الهی با امید تو، توی که باز کننده تمام درهای بسته ای، تمام درهای بسته. امروز سه‌شنبه است، 22 روز از مهر ماه 1393. سلام. سلام به اونایی که توی خانواده معروفن به نترس بودن، معروفن به شجاع بودن. سلام جوانی در بس به اونایی که اهل خطر کردن توی امورات مختلف زندگی هستن. اصلا ببین، معتقدن زندگی و همین هیجاناتش. سلام به اونایی که تمام اتفاقات زندگیشون روی یه خط صاف میره جلو. تو بگو یکم هیجان، تو بگو یکم نگرانی، یکم استراب، اصلا ابدا. سلام ویژه ما به همه جوانی در وسطیه که هم خودشون جوانن هم دلشون جوانه. اونایی که عقیده دارن جوانی دوره خطر کردن توی زندگیه، سن که بالا تعمیره باید زندگی به یه آرامش برسه. و سلام جوانی دربستی به تمام کسانی که قرار تا ساعت 11 همراه ما باشند در جوانی دربست.
خودم
جدی؟
خیلی.
خطر کردن یعنی چی؟ یعنی چیه که میگی من اهل خطرم؟
ببین بستگی داره شما به چی بگی خطر. یکی مثلا حالا کلا هیجان طلبی رو من میگم خطر، مثلا تون رانندگی میکنم، یه مقدار اهل ریسکم. به این ریسک پذیری حالا خیلی ها میگن ریسک، ولی من میگم خطر کردن، چون فرق میکنه اینا با هم دیگه. چه تو معامله باشه، خیلی اهل مثلا ریسک یا خطر کردن نیستن، ولی یه لذتی داره وقتی بعد از اون خطری که میکنی کارت بعد سرانجام میشینه، یه لذت و آرامشی بهت میده که
واقعا. اگه نشد چی؟
دیگه باید بشه دیگه.
اگه نشه یعنی تحملشو دارین؟
باید داشته باشی که اون کار انجام بدی.
اون وقت این خطر پذیر بودن، خطر کردن خوبه یا بده، یا مثلا درجه داره، چجوریه؟
همه جا خوب نیست، همه جا خوب نیست، ولی شخصا دوستش دارم.
والا فکر کنم خودم بیشتر از همه اهل خطر اینا باشم.
چرا اینجوری فکر میکنی؟
خب تا جایی که من خانواده خودم به خوبی میشناسم و مثلا رفتار حرکات در زمینهای اقتصادی اجتماعی اینا رو بررسی میکنم، من به نظر خودم حالا تو یه سری زمینه آره مثلا تو آدم ریسک پذیریم.
مثلا این خطر کردنه یعنی چی؟
کسی که مثلا راهی که میخواد بره نمیدونه واقعا اون وره راه مثلا چه خبره، ولی خودشو به این خطر میزنه که شاید یه سری اتفاقات، یه سری تغییر تحولات تو زندگیش ایجاد بشه که مثبت باشه، ولی شاید هم اینجوری نباشه، یعنی قضیه برعکس باشه، ولی در هر صورت خطرشو انجام میده دیگه، حالا با نتیجهش زیاد سر کار نداره.
حالا یعنی اصلا این خطر کردن نمیشه گفت خوبه یا بده؟
به نظر من ریسک پذیری یا خطر کردن تا حدودی میتونه مثبت تلقی بشه از نظر من، چون آدمی که ریسک پذیر نباشه حالا در زمینهای اقتصادی بیشتر به نظر من زیاد نمیتونه موفق باشه. هیچکی
بعد این درجه نداره بگی مثلا من نساد داداشم نساد پدرم، من و داداشم نساد پدرم یه خورده خطر پذیرتریم. این یه خورده یعنی مثلا چیکار میکنه؟ کاری نمیکنیم، فقط یه خورده پدرمون محافظه کارتر هست. فکر میکنی آدم اهل خطر باشه خوبه یا بده؟
خوبه.
بس برای چی نیستی؟
اینجوری عادت کردی.
نمیخوای تغییر بکنی؟
چرا؟ دوست دارم.
نظرت باید چیکار کنی؟
خطر؟ نمیشه هر جوری خطر کرد. آدم اگه پشتوانه نداشته باشه، حالا هر جوری مثلا اگه مالیش اگه بخوایم حساب بکنیم، اگه شما خطر بکنیم همه چیز تو دست بده، دیگه چیزی نمیمونه واسه آدم.
یعنی خطر با پشتوانه ها.
اگه آدم پشتوانه داشته باشه، یه خیالش از این که میتونه جایگزین اون چیزای از دست رفته شو بکنه خطر بکنه، اگه نه فکر میکنه همه چیز رو از دست میده، اون دیگه میشه ریسک، دیگه خیلی دیگه خطر، که اصلا صحبتشو نکن دیگه.
خب گزارش رو شنیدیم. ما امروز میخواییم در مورد رفتارهای نابهنجار و تفاوتش با وقتی که ما از روی فکر یه کاری رو انجام میدیم و ریسکش رو میپذیریم با هم دیگه حرف بزنیم. یه محبتی بکنید با اینکه خودتون رو معرفی میکنید، حتما ویژه امروز حتما ازتون خواهش میکنم که این کار رو بکنید. خودتون معرفی میکنید، سنتون رو میگین، مدرک تحصیلتون رو میگین، شهرتون رو میگین، بر ما بگین توی زندگی خودتون اصلا چه اتفاقی رو شما از روی تعقل و تفکر یه کاری رو انجام دادین، حالا ممکنه ریسک داشته باشه، ممکنه یه سرش برد باشه، یه سرش باخت باشه، اما با تفکر و انتخاب خودتون انجام دادین، یا نه چه کارهایی رو شما به عنوان هیجان دوست داشتین انجام بدین و اصلا به عواقبش هم فکر نکردین. لطفا در ارتباط باشین از طریق 220-40-220-50-952 یا پیامک بزنید به 3881. در این مورد ما صحبت خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر اجدفر، روانشناس و مشاور خانواده. ما اومدیم پس یه مرزی رو گذاشتیم بین دوتا کار. یک، کارهایی که از روی تفکر و تعقل انتخابشو میکنیم که انجام بدیم، نمیدونیم عواقبش چی هستش ولی فکر میکنیم که این کار خوب انجام بشه. دو، کارهایی که بدون این تفکر انجام میدیم و فقط به هیجان آنیش فکر میکنیم. تفاوت این دوتا رو خواستیم براتون تو زندگی شخصی خودتون هم اگه هستش برام بگین، یا اگه سوالی هم دارین در زمینه که میگید آقا کدوم رو باید اینجوری باشه، اگه این کارو بکنم بهتر از روی تفکر یا نه فقط انجامش بدم، با ما صحبت کنید. دوباره عرض میکنم خدمتتون 220-40-220-50-952 سامانه پیامک 3881. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم دکتر اجدفر، روانشناس و مشاور خانواده.
من هم خدمت شما آقای قلمبر و تمام شنوندگان خوب این برنامه باشد. سلام عرض میکنم، امیدوارم که یک روز پاییزی خیلی خوب رو در پیش رو داشته باشم.
خانم دکتر، ما اول برنامه یک گزارشی رو تقدیم شما و شنونده ها کردیم که این فردی نشون میده برای شغلش یه ریسکی انجام میده.
بله.
امروز هم کلا میخواییم در مورد همین قضیه صحبت بکنیم. خب ریسک معادل فارسیش میشه خطر.
بله.
یعنی اگه ما بخوایم بهش نگاه بکنیم یه کار انگار پر از خطره، اما یه خطریه گاهی اوقات که پشتش ما انقدر فکر کردیم، انقدر به نتیجه های مختلف رسیدیم.
درست.
که حالا تصمیم گرفتیم که این خطره یا این ریسک رو انجامش بدیم. یه تعریف در مورد این میخوام ازتون بگیرم.
بله.
و یه تعریف در مورد این که رفتارهای پر خطر، یعنی پر ریسک، یعنی کارهایی که دیگه انقدر ریسک و خطرش و نابهنجاریش بالاست که عملا تو وقتی به پشتش نگاه میکنی یعنی اصلا قبلش هیچ تفکر یا هیچ عقیدهی واسه انجام این کاره نبوده. و این مرز اینا رو میخواستم تو همین شروع برنامه برای ما بشکنم.
خواهش میکنم، سوال بسیار خوبیه. یه مثالی که میتونم براتون بزنم اینه که ما میبینیم توی جاده‌ای که بسیار جاده راحت تری هستش و خیلی به قول معروف این جاده پیچ و خم نداره، معمولا آمار تصادفات بالاتر از جاده هایی که پر پیچ و خمه و به قول معروف میگن خیلی پرخطر هست.
بله.
تعریفی که ما داریم کلن اینه که سطحی از تنش توی زندگی لازمه. یعنی یه فردی که کلن بدون تنش زندگی میکنه مطمئنن نه ریسکی میکنه، نه به قول شما تو شغلش، تو هر انتخابیش فقط آسته میره آسته میاد. اینها معمولا رشد و پیشرفت ندارن، حتی زندگیشون از حالت نرم خارج میشه. و کسایی که بیش از حد ریسک میکنن و خطر میکنن اونها هم از حالت نرم خارج میشن. ما میزانی از خطر کردن، ریسک کردن توی زندگیمون برای پیشرفتمون لازم هست. ولی حالا کجاها ما ریسک میکنیم و کجاها رفتارهای پرمخاطره انجام میدیم، این دو بحث جداست.
بله.
یه موقع هست با قول شما ما برای انتخاب یک شغل، یک رشته تحصیلی به یه سری عواملی فکر میکنیم و بعد میگیم که باشه من حالا با توجه به این افکاری که دارم میرم این شغل رو انتخاب میکنم، یا مثلا الان این معامله رو انجام میدم چرا که توش سود میکنم. ما متوجه این؟ این بلند پروازی یا این ریسک پذیری چیز بدی نیست، باعث میشه که آدم ها بتونن به سمت مثبت سوق داده بشن. ولی گاهی اوقات هستش که ما رفتار پرخطر داریم که این تعریف داره. رفتار پرخطر چیه؟ اینکه از نظر آماری یک رفتاری پرخطر توی جامعه شناخته بشه، یعنی اینکه مثلا آمار نشون بده افرادی که به اعتیاد گرایش دارن معمولا به خودشون و دیگران آسیب میزنن، این یک رفتار پرخطره. از نظر دینی مثلا، حالا توی هر جامعه یه دینی غالب هست دیگه، اون رفتار مورد تایید نباشه. شما تو هیچ دینی نمیبینید که دزدی کردن مورد تایید باشه، همه این کار رو یه کار خیلی بد میدونن. یا از نظر اجتماعی، یعنی تو هیچ جامعه ای شما نمیبینید که پرخاشگری کردن و زد و خورد فیزیکی جزء مثلا یک ارزش مثبت قلمداد بشه، همه جوامع اون رو یک ارزش منفی در نظر میگیرن. و از نظر فردی حتی، ما هیچ آدم نرمالی رو نداریم که یک کار اشتباهی رو انجام بده مثلا همین دزدی کردن و معتقد باشه که این کارش کار صحیح و درستی هستش. ممکنه توجیه منطقی برای خودش بیاره،
بله،
ولی وقتی که شما در ریشه و خانواده ایشون میرید یا کل فرهنگ و جامعه رو بررسی میکنید، وقتی که همه خانواده جامعه همه میگن که این کار اشتباهیه، اون فرد میدونه کار اشتباهیه، ولی برای اینکه رفتارش رو ادامه بده و خودش رو توجیه بکنه، میاد حالا یک لباس زیبا به این رفتار زشت میپوشونه. حالا ما اگه بخوایم رفتاره پرخطر رو تعریف بکنیم، تمام رفتارهایی که دوتا آسیب رو در بر میگیره، یک آسیب اون رفتار به خود فرد، دو به دیگران. گاهی اوقات بعضی میگن که مثلا یه فرد معتاد میگه من معتادم، به دیگران چی کار دارم؟ اینطوری نیستش که یه نفری که آسیب متوجه خودش هست متوجه دیگران نباشه. در ابتدا متوجه خودشه، در قسمت ثانویش متوجه دیگران میشه. یعنی رفتارهای پرخطر معمولاً باعث میشه که دیگران درگیر اون رفتار بشن و قسمتی از زندگیشون، از وقتشون، از انرژیاشون رو از دست بدن.
حالا خب میتونه اگه مثلا یه فردی میاد کلی فکر میکنه، تصمیم میگیره که مثلا کارشو تغییر بده یا مثلا پیشرفت بده، بعد نمیتونه، اونجوری که فکر میکنه اتفاق نمیفته و نقشهش نقشه براب میشه و هم به خودش صدمه میزنه، هم ممکنه به چهار نفر نمیم شریکی کارگر چیزی هم صدمه بزنه. اینم میشه جز اون رفتار پرخطر حساب کرد؟
نه، ببینید اون فرد مطمئنن اگر فکر میکرد که اون کار مثلا، ببینید اون جزء همون قسمتی از تنش رو داشتن بلند پروازیه، میدونید مطمئنن اگه مطمئن بود، اگه یه درصدی به بیشتر مطمئن بودش که این کارش یا این انتخابش به خودش و دیگران آسیب میزنه، این کارو نمیکرد. متوجه این؟
بله.
اون جزء رفتار پرخطر نیست. زمانی رفتار پرخطر میشه که مطمئنن جامعه، آمار، فرهنگ، دین، همه چی میاد میگه این رفتار پرخطره.
من نباید انجام بده. خیلی خب، باشه، پس ما با این بحث دوباره ادامه خواهیم داد. تعریف رفتارهای پرخطر و تفاوتش با رفتارهای که به ریسک شبیهن ولی پشتشون یک مقداری تفکر هستش. لطفاً همراه ما بمونید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم. خب من امروز تلاش میکنم که پیامک های شما رو بیشتر بخونم، به دلیل اینکه سوال از همین وهله اول خیلی دارید و وظیفه خودم و همینطور تایکواندوی محترم حتما تلفن های زیادی رو پخش خواهند کرد. خب دکتر، من دو تا پیامک میخونم تقریبا متفاوته با هم دیگه و شاید مقدمه صحبت بعدیمون باشه.
بله.
آقای سید سجاد قاسمی 24 ساله از درود لرستان گفته سلام، من با داداشم خطر کردیم و یه مغازه البسه زدیم، ولی الان یکم با مشکل مالی مواجه شدیم، ولی چون در موردش فکر کردیم بازده خوبی داره. این یه دونه. سرکار خانم حیدری از مشهد گفتن که سلام، همسر من خیلی اهل ریسکه، من خودم خیلی ترسوام و به اون میگم خوش به حالت که شجاع هستی، مثلا وقتی سوار اتومبیل میشه خیلی با سرعت حرکت میکنه و امثال اینها، آیا این خوبه؟
بله، والا من خدمت دوستای عزیز سلام عرض میکنم. در جواب، حالا از آخر بریم به اول، در جواب خانم حیدری، ما عرض کردیم هر آنچه که با هنجار جامعه هر آنچه که با هنجارهای آماری در تضاد باشه یک رفتار پرخطر محسوب میشه و عواقب بدی داره. ببینید شما هیچ وقت نمیبینید یه نفر مثلا یه کار اشتباهی بکنه عواقب خوبی داشته باشه. مثلا من همیشه میگم که تو سیستم رفتار درمانی بچه‌ها وقتی بچه‌تون یه کار اشتباهی میکنه بعدش نه تشویقی هم بکنینش که اون رفتار توش تثبیت بشه. وقتی یک نفر قانون رو میشکنه و برخلاف قانون رانندگی میکنه و جون خودش و دیگران رو ممکنه به خطر بندازه، ببینید وقتی که مثلا سر یه پیچ میگن با سرعت 30 تا بیشتر نپیچید، حتما ظرفیتش رو نداره اون پیچ که ما بیشتر بخوایم بپیچیم. منظورم متوجه این. حالا تو رانندگی وقتی یه نفر میاد با سرعت 60 میپیچه ممکنه که چپ بکنه، خب به یکی دیگه بزنه. منظورم رو متوجه میشین؟ پس هر رفتاری که باعث میشه که ما قانون و هنجار جامعه رو بشکنیم رفتار مثبتی قلمداد نمیشه. در خصوص دوست اولمون که گفتن که مغازه الوسه زدن، این بلند پروازی، این ریسک پذیری که تو شغل، توی انتخاب رشته تحصیلی، توی خیلی از چیزا ما سعی میکنیم در آن واحد یه تصمیم گیری بکنیم، یه انتخابی بکنیم و اون انتخاب با یک فکرایی هست. یعنی این که مثلا من پشتش فکر کردم که حالا مثلا تو این منطقه مغازه الوسه نیست، من این رو بذارم میتونم خیلی رشد بکنم، یا این توانایی رو دارم، این دیدو دارم. این یک رفتار پرخطر منفی محسوب نمیشه، اصلا رفتار پرخطر نیست. این یه بلند پروازیه که خیلی از آدمایی که ما میبینیم از جاهای پایین به جاهای بالا میرسن لزوماً اینها آدمای بدی نیستن، که خیلیاشون بلند پروازی داشتن، ریسک پذیری داشتن. ما اصلا توی روانشناسی داریم یه تیپ شخصیتی متحور هست.
متحور
دقیقا میگن که حالا بعضی از نظریه‌های مختلفه که میگن که معمولاً تیپ‌های شخصیتی آدم‌ها منجر به انتخاب شغلشون میشه. مثلا فردی که تیپ شخصیتی متحور داره معمولاً بیزینسمن‌ها یا بیزینس وومن‌های خوبی میشن،
فروشنده‌های خوبی،
بله، یا کلاً میشه گفتش که اینها ریسک پذیریشون بالاست، اینها میتونن مثلا فکر بکنن و انتخاب بکنن در لحظه که الان مثلا من برم حتی این سهام رو بخرم، لزومنم فروشنده.
فکر اقتصادیشون
دقیقا. و میبینید که مثلا یک کسی که تیپ شخصیتی اجتماعی داره و فقط دوست داره به مردم کمک بکنه یا یه سری خدمات اجتماعی بده، مطمئنا نمیره توی اون شغل وارد بشه، یا اگه تو اون شغل وارد بشه مطمئنا با شکست مواجه میشه. حالا این دوستان ممکنه که تیپ شخصیتی متحور دارن و چقدر خوبه که آدم مثلا اگر این تیپ شخصیتی رو داشته باشه تو شغل مناسبش هم قرار بگیره، میتونه رشد بکنه، میتونه پیشرفت بکنه و نیازهای خودش رو خیلی خوب جواب
بده. حالا یه سوالی، یا همین مثلا فکر کنم امثال این آقایی که دارن با برادرشون یه مغازه الوسه میزنن، یه فکری میکنن یه قدم میرن جلوتر، میخوام به اون بلند پروازی برسم،
درسته،
بعد میبینم موفق شدن و به چند دلیل دیگه میخوان حالا دوباره کارشون پیشرفت بدن و مثلا حالا بازم موفق میشن و یک جا بیگدار به آب میزنن. امثال اینها، این کسانی که میخوان این کارو بکنن، این مقدمات یا این مراحلی رو که باید طی بکنن تا متوجه بشن که الان این کاره دیگه نمیخوره، یعنی که مثلا باید یه زمانی باید بگذره بعد دوباره انجام بدن، نمیخوام خورد بشم رو کارها ها، روی طرز تفکره میخوام فکر بکنم که این بیگدار به آب زدن کمتر اتفاق بیفته، چه کار باید بکنم؟ رو شخصیت خودمون باید کار بکنیم، روی علم خودمون باید کار بکنیم، رو چی باید کار بکنیم تا متوجه بشیم که آقا حرکت هامونو کمتر هی به سمت کم خطر بودن سوقش بدیم، چون ممکن الان مثلا این آقا شکست بخوره یا کسانی مثل این تو کارشون شکست بخورن.
درسته. ببینید آقای قلمبر، ما تو هر کاری ممکن شکست بخوریم، اینطوری نیستش که انتظار داشته باشیم وارد هر کاری بشیم 100% موفقیت باشه، ولی با دید موفقیت وارد میشیم. متوجه این؟ شما میخواین اون مرزی که طرف برگرده به خودش استاپ بده رو بدونید.
بله.
که اون مرز چیه؟
بله.
اون مرز، ما همیشه میگیم زمانی هستش که ما زیر 50% احتمال موفقیت میدیم توی یه انتخابی،
قبل از اینکه انجام بدیم.
بله، مثلا اینکه من مثلا رفتم یه کاری شروع کردم، مثلا 50 تا مغازه زدم، میخوام 51 مغازه رو باز بکنم، خب رو 51 میرم، حالا به غیر از اینکه عوامل علمی رو در نظر میرم بررسی میکنم، میرم محیط رو میبینم ببینم
شما خمه کار دستت بیاد،
حالا همه این کارا رو میکنم، ولی میبینم که مثلا این مغازه‌ای که من دارم مثلا اینجا بازش میکنم زیر 50% احتمال هستش که به موفقیت نزدیک بشه، در بدوش من زیر 50% این احتمالو میدم. معمولا اینجا یه ذره جای لغزش هست. ولی کلن تمام آدم هایی که رشد کردن، پیشرفت کردن، اینطوری نبوده که 100% مطمئن باشن. این رو خدمتتون عرض بکنم. ما خطر میکنیم، یه جاهایی ممکنه عقب گرد داشته باشیم. مهم اینه که مایوس نشیم و دوباره انرژی اونجا که عقب گرد دارم بدونم اطلاعاتم کافی نبوده، برگردم اطلاعاتم رو دوباره یه ارزیابی بکنم. دقیقاً اطلاعاتم رو دوباره جمع بکنم، از دیگران راهنمایی بگیرم، کمک بگیرم، دوباره برم به سمت جلو. قرار نیست ما یه جای استاپ کنیم، قراره که همیشه رشد بکنیم، همیشه در حال رشد باشیم. متوجه این چی
بله. میگم؟ آخه این سوالی که پرسیدم به دو دلیل بوده. یکی اینکه افراد زیادی هستن، چون که این بحث توی جوانی در بس ما در مورد هر چی که حرف زدیم یه جاهای بحثمون رسید به بخش اینکه کمالگرا و میخواییم به ایدئال برسیم و اگر نرسیم فکر میکنیم آنچنان شده، اینجوری شده، شکست خوردیم و نمیتونیم و خیلی ایدئال نگاه میکنیم بهش. یه دونه این مطلب بود. دومیش این بوده که با هر شکست، یعنی من میگم آقا من میخوام یه کاری رو شروع بکنم،
بله،
بعد برسم مثلا به نقطه 40، بعد برسم به نقطه 20، مایوس میشم، شکست میخورم، نمیدونم، ناامید میشم، رها میکنم، ول میکنم، میذارم میرم و شبم دیگه هیچ وقت سراغ اون کار نرم. دلیل این که پرسیدم که چطوری میتونیم مراحل طی بکنیم که از این دوتا خارج بشیم.
بله، سوالتون خیلی خوب بود.
خواهش میکنم.
در قسمت کمالگرایی معمولا کسایی که کمالگرایی دارن و کمالگراییشون ایه حدی میره بالا، اینها معمولا 100% نه ولی درصد زیادی تبدیل به آدمای وسواسی میشن. خب انتهای آدمای وسواسی هم اهمال کاریه. یعنی شما فکر نکنید آدمهای کمالگرا لزوما رشد میکنن، آدمهای کمالگرا متوقف میشن، اتفاقا متوقف میشن. متوجه این چی میگم؟ چون انقدر که مثلا اونا افکار وسواسی به سمتشون هجوم میاره که نکنی این بشه، اگه این بشه چی میشه،
و اگه اون نشه و اون چیزی که میخوام نشه.
این ترس و استراب ها، اصلا خود ترس و استراب باعث میشه که من یه مقدار جلوی رشدم، جلوی پیشرفتم گرفته بشه. منظورم متوجه این. این در خصوص سوال اولتون. در خصوص سوال دومتون که گفتین که مثلا 40% احتمال میده به 20% برسه بی انگیزه میشه، یه چیزی خدمتون بگم. هدف گزینی ها ایراد داره. ما وقتی که هدف گزینی میکنیم، هدف گزینی رو به سه قسمت تقسیم میکنیم: دراز مدت، میاد مدت، کوتاه مدت. مثلا من یک فروشگاهی رو زدم، هدفم اینه که تا 2 سال آینده، هدف گزینی واقع بینانه، تا 2 سال آینده مثلا درآمد این فروشگاه همون رو به ایکس تومن برسونم. باید تا قبل از 1 سال به ایگرگ برسونم که بعدش به ایکس برسه. منظورم بله، متوجه بله، بله. و بعد از اینکه این هدف گزینی دراز مدت هم که 2 سال آینده است و میان مدت هم که 1 سال آینده است رو در نظر میگیرم، میام میبینم که چیکار باید بکنم که هر ماه من اینقدر درآمد داشته باشم. اگر هدف گزینیمون درست باشه، گاهی اوقات بعضی از آدما دل سرد میشن، فکر میکنن شکست خوردن، وسط راه کار رو ول میکنن. متوجه این؟ چون اشتباهن فکر میکنن شکست خوردن. نه، هدف گزینیشون ایراد داره، یه هدف غیر واقع بینانه برای خودشون در نظر گرفتن. میتونستن مثلا واقع بینانه نگاه کنن که مثلا من اینقدر زمان نیاز دارم تا به اینجا برسم. اونجاست که من احساس موفقیت رو میتونم تجربه کنم و دل سرد نمیشه.
خب یه محبت بکن یک بار دیگه این تقسیم بندی هدف مندی رو بفرمایید.
توی هدف گزینی ما به 3 بخش میپردازیم: اهداف طولانی مدت یا دراز مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت.
بله، ما از کوتاه مدت بر شروع بکنیم.
ما نه، ما دراز مدتمون رو در نظر میگیریم و خودش میکنیم. بله. از کل به جزئه. مثلا میگم تا 2 سال آینده میخوام به اینجا برسم، بعد پس تا 1 سال آینده بعد اینجا باشم، پس هر ماه هم باید این گام ها رو بردارم. یعنی انگار برای هر ماه هم یه برنامه دارم. و این باعث رشدم میشه و باعث دل سردیم نمیشه.
عملا یه جوری به خودمون هی فرصت میدیم که ناامید نشیم.
به نوعی میشه گفت، ولی فرصت مناسب هستش. فرصت این که مثلا خودمو دارم گول میزنم.
نه. ولی واقعا یه جوری واقع بینانه. بله. به سمت واقع بینانه دوباره حرکت بکنه.
دقیقا.
خیلی ممنون، میریم اتاق فرمان، برمیگردیم. لطفا همراه ما بمونید.